همونجور که قبلا اعلام کردم در این قسمت برنامه‌مون در خدمت استاد ارجمندمون جناب حاج آقای حسینی به اتفاق برادر گرامیمون جناب آقای فرزین میز گردی رو دارن در پاسخ به برخی از این سوالاتی که از خدمت دوستان جمع کردیم. پیش بیارم پیش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الکهف الحصین و غیاف المضطر المستکین و خاتم الائمه المعصومین ابل وقت و مولا الزمان الذی هو للحق امین و للخلق امان مولانا و سیدنا صاحب الزمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. نشستن بنده در کنار شخصیتی که به کر وصل هستند یک وصله ناجور بود. گفتش که خلقت من به جهان یک وصله ناجور بود. ای طبیعت گر من نمیزادی اجاقت کور بود. حالا جناب آقای حسینی فقط من فکر میکنم منباب این که در کنار شخصیت و لباس روحانیت یه فکری هم نشسته باشه که شما خیلی ناامید نباشید و در ضمن یک اشاره ای هم هستش به آینده این جلسات که نهایتاً نباید همه دیگه در همه حال مستمع باشند و بنا نیست که مستمع پروری انجام شود و یا عده‌ای مستمعین حرفه‌ای باشند که فقط خوب بشنوند. گاهی هم لازمه میدانهایی به بعضی افراد داده بشه که ایجاد تشویق عرض کنم که کرده باشند در اینکه واقعاً در شرایطی هستیم که هممون کم یا زیاد به هر صورتی بار و بنه بربندیم که مقصد بس بزرگ است و راه طولانی و رسالت سنگین و ما در یه شرایطی هستیم که قلت ادب داریم و عرض کنم که کثرت ادب داریم و قلت ادب در مورد خودمون. در این شرایطی که ما انگوش شماریم مای شیعه مسلمان نسبت به جهان کفر و زلالت و کجی و ناراستی باید یک همتی کرد و این همت رو عنوان یک نکته از اینجا شروع کردن که انشاءالله امیدواریم خداوند توفیق تداوم این تعلیم و تربیت رو به همه ما عنایت بفرمایید. من از محضر جناب آقای حسینی اجازه میخوام که چون یه چند تا سوالاتیست که قاعدتا اکثر آقایون میدونن ولی چون در مجلس ممکنه چهره های جوانتر داشته باشیم و سوال شده محکوم به این هستیم که من به طور خلاصه چند تا تاریخ رو ذکر کنم. امام عصر علیه السلام در نیمه شعبان سال 255 هجری قمری پا به عرصه وجود گذاشتند و جهان رو با نور خودشان منور فرمودند. در سال 260 هجری امام حسن عسکری علیه السلام رحلت فرمودند و اولین جلوه علنی امام عصر علیه السلام اون زمانی بود که برادر امام حسن عسکری جعفر کذاب میخواست بر جنازه امام حسن عسکری نماز بگذارد که امام عصر ظاهر شدند و امورو کنار زدند و در سن 5 سالگی که آغاز امامت اون حضرت هم هست در جنازه امام حسن عسکری نماز خوندن و بنابراین سؤال فرموده بودن که امامت امام زمان از چه سنی شروع شد؟ ما هم جواب میدیم که از سن 5 سالگی و از سال 260 که آغاز امامت بود تا سال 329 هجری قمری یعنی مدت 69 سال طول زمان غیبت صغرا بود و از 329 هجری قمری به بعد غیبت کبرا آغاز شد. این مقدمه رو اجمالا داشته باشیم تا پس از یکی از طرح یکی از سوالات و پاسخش در توسط جناب حسینی من در خدمتتون خواهم بود. خواهش می‌کنم.
سوال کردم که مدت زمانی که از ظهور امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف تا قیامت پیشبینی شده چه مدت است؟ یعنی امام زمان فقط در روز قیامت ظهور می‌یابند یا چند روزی یا بیشتر تا به هدایت مردم و جمع آوری یاران بپردازند؟ فکر می‌کنم که منظور این دوستمون این است که آیا مدت فاصله بین ظهور و قیامت مشخصه یا نه؟ نه، نه زمان قیامت مشخصه نه زمان ظهور. اتفاقا در روایات و احادیث اسلامی یکی از جهات مشترکی که بین قیامت و ظهور حضرت هست همین مسئله که همین مسئله استفاده میشه از آیاتی که درباره قیامته که تعبیر شده به ظهور امام زمان علیه السلام و چه اشتراکش همینه که هم ظهور امام عصر و هم قیامت هر دو علمش فقط پیش خداست و خود ائمه دو تا تعبیر دارن. یکی این که وقت ظهور لا یوقت، یعنی وقتش تعیین نمیشه، اصلا تعیین شدنی نیست وقتش، و یکی هم که لا نوقت، نحن لا نوقت، هر کس که پیش ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین آمده و سوال از مدت ظهور کرده، حضرات ائمه سلام الله علیه اجمعین به شدت از تعیین مدت سر باز زدن و فرمودن که نه خدا معین کرده و نه ما معین میکنیم. این مسئله است که از روایات معلوم میشه. حالا یه نکته شاید این باشه که ظهور مشروط به آمادگی است و آمادگی با مردمه و مردم هر وقت آمادگی داشته باشن انشاءالله ظهور انجام خواهد شد.
عرض کنم که سوال دیگری که احتمالاً می‌دادیم که زیاد مطرح بشه، چند مورد تکرار شده، این هستش که ما می‌شنویم در آستانه ظهور امام اعظم علیه السلام ظلم و ستم و فساد فراوان میشه، فراگیر میشه، زیاد میشه. اینو از این طرف میشنویم. از طرف دیگه ما در دو بعد فردی و اجتماعی مکلف به یک سری تکلیف هستیم. در بعد فردی ما مکلفیم به عفت، به عفاف، به پاکدامنی، به انجام واجبات، به ترک محرمات. در بعد اجتماعی ما موظفیم و مکلفیم به امر به معروف، نهی از منکر، جهاد در راه خدا، دفاع از دین خدا و از اینجور مسائل اجتماعی اسلام. از اون طرف هم تا فساد و گناه و تباهی و ظلم و ستم زیاد نشه امام زمان نمیان. حالا ما چه کار کنیم اینجا؟ ما دامن بزنیم به گسترش فساد تا ظهور امام زمان علیه السلام نزدیک بشه؟ حالا افسانه شاید نقل میکنن در زمانهای قدیم یک محضرداری عرض کنم که هرچه عقد میخوند باطل میخوند. میگفتن چرا باطل میخونی؟ میگفتش که میخوام ازدواجها نادرست باشه و حرامزاده زیاد بشه تا ظهور مثلا امام زمان علیه السلام نزدیک میشه. حالا اگر هم به عنوان افسانه باشه، شاید گاهی، البته عرض میکنم حالا ما میخندیم به این نکته به صورت افسانه، ولی یادم نمیره که در زمان استیلای مارکسیسم و گسترش تفکرات مارکسیستی اینو به عنوان یه تز روشن فکرانه مطرح میکردن. فراموش نمیکنم اون موقعی که مراکزی بودن که اینها کمک به فقرا و بیچاره ها میکردن، خیرات و مبرات داشتن و اینها، عرض کنم که مثلا جمعیت مکتب امیرالمومنین علیه السلام بود، جمعیت کمک به فقرا بود، اینها می رفتن شبانه روزانه آذوقه می بردن می دادن به فقرا، کمک های اینجوری می کردن. بعضی از مارکسیست های دار یا از مسلمان های شبه سوسیالیستی که اینها افکار مادیگرایانه داشتن با این خدمات اجتماعی مخالفت می کردن. وقتی می پرسیدیم چرا، می گفتن که باید و بذارید مردم در یک فشار روحی روانی باشن تا یه حرکتی صورت بگیره. ببینید این همون حرفها اونطور در یه اشل و در یه قالب روشن فکرانه. بنابراین ما در هر صورتش حالا کاری نداریم، چون اینجا هم سوال مطرح شده، عرض میکنم که این مطلب چجوری قابل حله. البته من در خوره اون چرا که از کوچه و کنار جمع‌آوری کردم خدمتتون عرض میکنم، من از محضر جناب حسینی هم ملتمسانه میخوام که اگر اینجا ترجمه وجهی یه موقع بنده گفتم ایشون تصحیح بفرماید، چون مسئله اعتقادیه و مسائل عرض کنم که اسلامیه که نمیتونیم واقعا باری به هر جهت از کنارش بگذاریم، یه مقدار عمق میخواد و دقت میخواد. ببینید اون چی که ما در روایات داریم اینه که لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتبل الله ذلک الیوم حتی یبعث رجلا من بلدی اسمه اسمی و کنیته کنیتی یمنع الله به الارض قسطا و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا یا کما ملعت ظلما و جورا. اون چیزی که در روایات داریم اینه. حالا تحت این مطلب رو در مضامین دیگر هم گاهی به چشم میخوره که دوران سخت رو بیان میکنه و دورانی رو که شیعه در آستانه ظهور داره عنوان میکنه به اون صورت هم داره. کلن روایت اینه که پیغمبر اسلام فرمودن که از عمر جهان اگر حتی یک روز هم باقی بماند خداوند متعال اون روز رو اونقدر طولانی میکنه تا فردی شخصی از فرزندان و خاندان من که اسمش اسم منه و کنیش کنیه منه ظهور کنه، جهان رو از عدل و داد پر کنه بعد از اون که از ظلم و جور پر شده باشد. مضمون اون چی که در روایات داریم اینه. در اینجا من سه تا کلمه رو میخوام به طور گذرا عرض کنم. سوالات اینجا واقعا انبوهه. حاجاها فرمودن که اگر اینجا نرسیدیم قطعا در مجالس دیگری به بحث و بررسی خواهم پرداخت و این نشون میده که خلاصه اون آتش و اون تشنگی که در بین برادران عزیز و شیعیان امام عصر، دل سوختگانی که امروز از گوشه و کنار شهر از همه جا دل کندند و کنار هم جمع شدند، خلاصه میخوان مشکلات راه رو بفهمند و موانع را بشناسند و گامی در رفع موانع بردارند. این واقعا قابل تقدیره و ما از ناحیه مقدس امام عصر میطلبیم که لطف و عنایتی داشته باشند که ما گمراه به راه نزنیم و راه رو بجوییم در همین ابتدای انتخابمون و شروع کارمون و آغاز جوانی که به مشکلات بعدی بر نخورد. سه تا کلمه در این روایت هست. یکی کلمه امتلاء، کلمه پر شدن، ملعه به مفهوم پر شدن، پری. یکی عرض کنم که مفهوم ظلم و ستم هستش، یکی هم کلمه بعده. من این سه تا کلمه را اگه خیلی خلاصه بیان بکنم فکر کنم بتونم یه نتیجه گیری در خدمت شما داشته باشم. اولا مفهوم روایت اینه که بعد ما ملعت ظلمم و جورا، چه حضرت بیاید جهان رو پر از عدل و داد کند پس از اون که از ظلم و جور پر شده باشد. این پر شده، کلمه پری، این شبهه رو به وجود میاره که پس لازمه ظهور امام زمان اینه که لبالب جهان ظلم و فساد و تباهی و گناه و معصیت باشه. اولا خدمتتون عرض کنم پوری مفهوم نسبی است. این سالن مثلا پر جمعیته. آیا این پر جمعیته معنیش اینه که شیئی و چیز دیگری غیر از جمعیت به چشم نمیخوره؟ نه. اینجا سن هم داریم، گل هم داریم، میکروفون هم داریم، لوستر هم داریم، دوربین فیلم برداری هم داریم. عرض کنم که اشیاء مختلف در این مجلس هست. مفهوم طوری مفهوم نسبی است، مفهوم مطلق نیست که اگر گفتیم جایی درباره جایی یا چیزی کلمه پر رو اطلاق کردیم به این مفهومه که همین است و جز این چیز دیگری نیست. هرچه هست سنخ ظلمه، سنخ ستمه، سنخ گناهست، چیز دیگری به چشم نمیخوره. پس مفهوم پوری در عبارت پر ظلم و ستم بودن آستانه ظهور به مفهوم این نیستش که چیزهای دیگری هم هست، مثلا عدلم هست، مثلا صفا و صمیمیتم هست، مثلا طاعت و عبادت و بندگی هم هست. این از نظر لغوی. مسئله بعدی ظلم و جور آقا با کفر فرق میکنه. چه بسا جامعه کافر باشه ولی ظالم نباشه. ظالم ظلم به اون مفهوم مصطلحی که در بین ما هست، به مفهوم حالا مفاهیم دیگرش رو نمیخوام عرض بکنم که این شرک لظلم از این بگذاریم. مفهوم ظلم و ستم با مفهوم کفر دو تا مفهومه. شما این روایت رو زیاد شنیدید که الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. ممکنه یه جامعه ای کفر درش رایج باشه ولی ظلم و ستم به اون مفاهیم تبعیزش، به اون مفاهیم حق کشیش نباشه، کم باشه. برعکس جامعه ای باشن متدین باشن ولی رگه های ظلم در بینشون دیده بشه. شما خیال میکنید وقتی امام عصر علیه السلام بیاد با تمام توصیفاتی که داریم درباره جهان پس از ظهور که حالا یه مقدارم خواهیم داشت، دیگه اختیار رو خدا از بشر میگیره بعد از ظهور. یعنی دیگه بشر قادر نیست گناه بکنه و ظلم بکنه. اینجوری که نیست که. ظهور به مفهوم سلب اختیار از امام، از مردم زمان امام زمان نخواهد. بنابراین جامعه روایت اینه که میفرماید که یملع الله به الارض قسطم و عدلا بعد ما ملعت ظلما و جورا. جامعه ای ممکنه توش ظلم باشه، ستم باشه، اما افرادی هم که دارای دینن، دارای ایمانن، کافر نیستن به مقدسات وجود داشته باشه. مسئله سوم کلمه بعد. ببینید ما یک ظرف داریم، یک شرط داریم. عرض کنم که یه موقع شرطه، یه موقع نه. ظرف قضا دادن و سفره انداختن اینه که بنده بیام پایین از اینجا دیگه. درسته؟ من بیام پایین یعنی این برنامه تمام بشه نهار میدن. درسته؟ یه موقع نه. تا شما نیاید پایین نهار نمیدن. مشروطه به این شرطه. کلمه بعد در این روایت نمیخواد بگه که داره ظرف زمان ظهور رو مطرح میکنه، نه شرط زمان ظهور رو. نمیخواد بگه تا ظلم زیاد نشه امام زمان نمیاد. همچی چیزی ما نداریم. ظهور امام زمان قطعیست، یقینیست، چه بخواهید چه نخواهید. در اون مرحلهی که خداوند اراده بکنه تحقق میده این ظهور را و به وجود میاره این صحنه ظهور رو. صحنه دنیا هر جوری میخواد باشه، ما باشیم نباشیم، به هر صورتی باشیم، ظهور قطعیه، جزء مسلمیاته. ولی شرط ظهور این نیستش که ظلم زیاد بشه. دارن تشریح میکنن، میگن آقا مثلا پزشکی مریضی رو عرض کنم که یه درمان مختصری یا یک عرض کنم که معاینه ابتدایی کرده، به پرستار میگه که اگر حالش خراب شد من دوباره ویزیتش میکنم، دوباره میام. خب این شرط آمدن دکتر نیست که این حالش خراب بشه. به داره میگه که در یه شرایطی الان به وجود من احتیاجی نداره. صحنه رسید به یه جایی که من باید بیام، من میام. یا مثلا در شرایطی که چون اگر ما بپذیریم اینجا این نکته رو که ظلم و ستم باید زیاد بشه، مفهومش اینه که ما هم باید ظالم بشیم و به ظلم دامن بزنیم، که ما جزء همون مصادیقی خواهیم بود که امام زمان میخواد بیاد از بین ببره دیگه. نیست اینجوری؟ در دل خودش نفی میشه. بنابراین اون چه که از روایت برمیاد اینه که زمان ظهور زمان ظلم، پوری ظلم هم نسبیست. یعنی در دل، در شکم این پوری و امتلاع افرادی هستن، سربازانی هستن، مقدسینی هستن که عابدن، که زاهدن، که منتظرن و خودشون رو برای پذیرش امام زمان علیه السلام آماده کردن و ظهور امام زمان هم عرض کنم که به مفهوم از بین بردن ظلم و ستمه. ظلم و ستم هم جهان رو فرا گرفته، به مفهوم این نیستش که دیگه پاک یا پاکمردی در این جهان به چشم نمیخوره، و بعد هم به مفهوم این نیستش که عرض کنم که امام زمان علیه السلام که اومد دیگه صحنه روزگار به صورتی عوض میشه که اراده و اختیار از انسانها گرفته میشه و هیچ کسی دیگری پیدا نمیشه که تخلفی بکنه. نکته بعدی همین بود که ظلم و ستم با کفر و فساد متفاوته. ما معتقده به دامن زدن به فساد برای زمین ظهور نیست.
یه سوالی کردم که چگونه میتوان به کسانی که کمتر بوی ولایت به مشامشون رسیده ثابت کرد که کودکی 5 ساله رهبری و ولایت امت شیعه را میتواند به عهده بگیرد؟ این سوال رو دیگرانی هم کردم، معمولا تو اذهانم هست. خب حالا ما میخوایم امامت امام زمان علیه السلام رو برای کسی ثابت بکنیم که اعتقادات درست حسابی نداره، اینو چجوری باید ثابت کنیم؟ این خیلی روشنه، شما مثل این میمونه که میخواین حساب استدلالی رو برای کسی درس بدید که چهارعمل اصلی رو بلد نیست. عرض میکنم که کسی رو که حساب استدلالی نخونده نمیشه ازش توقع داشت که حساب استدلالی بفهمه. یا بنده مثلا فیزیک اول دبیرستان کسی رو که فیزیک اول دبیرستان رو نخونده نمیشه نسبیت انیشتن رو بهش فهموند. این خیلی طبیعیه، یعنی هر چیزی پایه داره و هر چیزی اساسی داره. مسائل عقیدتی هم یه سریش عقلیست. شما با کسی که صحبت میکنید راجع به امامت کودک 5 ساله بایستی که خدا رو قبول داشته باشه، نبوت رو هم قبول داشته باشه و قرآن کریم هم قبول داشته باشه، یعنی نبوت خاصه پیغمبر اکرم هم باید قبول داشته باشه. در اون صورت خب آدم از دلائل آیات و روایات میتونه، البته عقلی هم میشه اثبات کرد، منتهی یه قدری برای کسانی که بخوان مجادله کنن اناد کنن مشکله. بنابراین من توصیه میکنم به همه برادران که دو تا کار بکنید. یکی این که این کسانی که این سوالات اینجوری رو زیاد دارن، البته به شرط این که جوان باشن، از 16 سال تا 23 سال بالاتر نه، چون بالاتر تغییر نمیکنه آدم مگر در اون سنین تغییر کرده باشه، اینها رو شما صحبت باشون بکنید از پایه. اگر احتیاج داشتید که بیشتر به اصطلاح مطالب بیشتری رو بگید، من در خدمتتون هستم، معرفی بفرمایید که ما باهاشون سوال و جواب بکنیم. اگه سوالاتی هم بلد نبودیم میگیم جناب آقای فرزین جواب بدن. این به اصطلاح حساب کارشه. پس شما باید سوالات را پایه‌ای و مبنایی صحبت کنید. پایه‌ای مبنایی معناش اینه کسی که خدا رو قبول نداره شما میگید که روایت داره، پیغمبر در احادیث زیادی امام زمان علیه السلام رو پیش بینی کردن که ایشون در 5 سالگی به امامت میرسن در سال 260 هجری. میگه روایت قبول ندارم. خب آدم دیگه دستش بسته میشه. کسی که سوال میکنه اول باید گفت تو مبناهایی رو که قبول داری، پایه‌هایی رو که قبول داری چیه، که آدم با مبنا صحبت کنه. لذا شما بدونید این رو، راه صحبت با دیگران اینه که اول ملاک‌ها رو مشخص کنید. خود بنده اینجوری هم کسی که سوال کنه یه سوالی رو مطرح کنه میگم چی رو قبول داری؟
اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و اجعلنا من اعوانه و انصاره. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.